شهریور ماه اولین در واقع محموله های خودرو به کشور وارد بشه که حالا مسئولان دولت امیدوار هستن که با این اقدام بخشی از این بی‌تعادلی و در واقع قیمت های گزاف در بازار خودرو تا حدودی فروکش کنه. سی دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم بخش سوم گفتگوهای برنامه امروز رو بشنوید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب از آن شنونده، دستور اجرای عملیات ساخت 118 هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای حسین زئی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. جناب حسین زئی سلام بر شما، عصر شما بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکارانتون و همچنین کسایی که صدای بنده رو داره. در واقع سلام عرض دارم و آرزوی موفقیت انشاءالله.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم در ادامه هم کمی بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب‌تری توضیحات شما رو بشنویم. آقای حسین زهی، خب دولت قرار بوده که تقریبا از ابتدای امسال سال 1 میلیون واحد مسکن رو تحویل بده دیگه، در این در طول 4 سال 4 میلیون واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مردم داده بشه. الان ظاهرا دستور اجرای عملیات ساخت 118 هزار واحد مسکونی شروع شد. یه توضیح می‌فرمایید که جزئیات این برنامه چه هست با توجه به اینکه خب ما قبل از سال 401 هم در ماه‌های پایانی سال گذشته شنیدیم که به حال حدود اگر اشتباه نکنم 100 یا 200 هزار واحد مسکن در قالب واحد مسکن ملی در واقع در مرحله تکمیل هست، اگر من درست گفته باشم این خبر رو، که به نظر میرسه که این شاید بقایای همون مسکن مهری باشه که از دولت‌های قبلی باقی مونده. حالا یه توضیح می‌فرمایید که شما در کمیسیون عمران در واقع بررسی‌هایی که کردید نشون میده که الان واقعا در حوزه طرح ملی مسکن آیا واقعا اقدام جدی صورت گرفته یا نه ما داریم واحدهای مسکن مهر رو در قالب همین طرح نهضت ملی مسکن داریم به مردم ارائه میکنیم؟
از خدمت جناب عالی عرض بکنم، با توجه که دولت موظف شد برابر قانونی که در سال گذشته ابراق شد به دولت، سالانه 1 میلیون واحد به طور متوسط 4 میلیون واحد در 4 سال بسازه و تحویل مردم بده. خب سامانه ای که در واقع بارگذاری شد نزدیک 5,500,000 نفر در واقع ثبت نام کردن. خیلی از اینا شاید پالایش بشن در واقع در فرم جیما بعدش در واقع هست بشن، که خب دولت هم تدارک خوبی دید در واقع در شهرهای کوچیک و شهرهای بزرگ، اونا که یک بار زمین گرفته تو فرم جیمشون در واقع من مستعد بود برای اینا در واقع یک پیشبینی شد که مثلا در شهرهای بزرگ کمتر از 5 سال بودن، در شهر کوچه کمتر از 3 سال بودن، برای اینا در واقع مشکلی وجود نه.
بله.
خب در این طرح قرار برای شد که وزارت مسکن شهرسازی در واقع راه شهرسازی زمینایی که داره در ارزش افزوده‌ای داره در واقع اینا رو بفروشه در استان‌ها و شهرستانه که زمین خریداری بکنه و اندازه کسایی که در واقع درخواست کردن زمین به خانه‌ای که بسازن در واقع تحویل بده. خب خوشبختانه هم برای 2 میلیون واحد در واقع پیشبینی زمین شده در واقع آماده شده در بعضی از استان‌ها، همانطور که شما در واقع میگی که در دولت گذشته در برای مسکن ملی که در واقع اینا فراهم کرده بودم اونا رو تبدیل کردم به جهش تولید مسکن، یعنی اشتباه شده در جهش تولید مسکن و چیزی که شما میگی 113 تا شاید هم بیشتر باشه، 113 تا در استان‌هایی که در واقع زمینشون جدیدن در واقع گرفته شده در واقع مثل عملیات عمرانی، ولی در بعضی از استان‌ها خب پیشرفت بسیار فیزیکی خوبی داشتن در واقع در بحث جهش تولید مسکن و حتی ما در واقع پیش بینی کردیم که شهرها که زمین ندارن زمینای خاشی در واقع الحاق به شهر بشه و بتونه شهرداری هم خدمات بده در واقع در این طرح. خب پیش بینی های همه چیز شده در از این آماده سازی روبنایی و زیربنایی هم در واقع به نوعی پیش بینی شده که دولت این کارا رو انجام بده، در قانون بودجه هم اومده. بهتر از اون حسنی که داشت خب ما دیدیم سالیان سال بعضی بنابراین مختلف که زمینی در واقع به نوعی گرفته بودن، فاقد پلاک ثبتی بود یا پلاکش متعلق به دولت بود، ولی ایاناتی ساخته شد بیش از 350 در واقع به نوعی ایاناتی ساخته شده. در قانون بودجه مجلس مصوبه کرد در واقع اینا رو کسایی که قبل از سال 94 ایاناتی ساختن، اینا در قانونامش که توسط دولت تهیه میشه، پول اینا در واقع به حساب صندوق جهش تولید مسکن بشه که ما بتونیم در واقع زودتر اون چیزی که دولت تقبل کرده و قانون مجلس هم از مجلس هم در واقع نظارت عالی داره، خب ما داریم در استانهای مختلف داریم میریم بازدیدهای مختلفی میکنیم از بحث جهش تولید مسکن که انشاءالله دولت حتما به تعهداتش عمل کنه. قاعدتا اگه ما یک نگرانی هم در جامعه هست که در واقع در بحث اجاره بها، خب اینا که ساخته بشه شاید زمان 2 سال طول بکشه در واقع در بعضی اینا که الان شروع شده، اینه که بانگی سالانه 4 میلیون شاید عملیات عمرانیش رو شروع بشه، شاید به 5 سال و 6 سال هم برسه. یعنی خب ما دولت معرف کردیم که 4 ساله در واقع تمام بکنه، ولی نیاز دولت
الان برای ساختش فراهم است آقای حسین زرجالی، ما دولت رو مکلف میکنیم که سالی 1 میلیون واحد مسکن تولید کنه.
آره 1 میلیونش هم در روش میدونیم، از اینا 400 تا در واقع در روستاها هست، در واقع شهرها کمتر از 25000 نفر
درست
که متعلقش بنیاد مسکنه که زمینش هم در اون
اعتباراتش دیده شده وجود داره یا نه فقط ما تو
بوده. واقعیت بخوام اینو دولت یعنی چیزی که در واقع در لایحه 1400 پیش بینی کرده بود، هیچی در واقع در این صندوق پیش بینی نکرده بود که خوشبختانه همکارا در کمیسیون عمران درسن در واقع پیگیری متعددی که انجام دادن پیش بینی کردیم که در واقع در این صندوق از منابعی که قبلا در واقع وام داده بوده بانک در واقع برگشتشون در واقع به حساب این صندوق بیه و از طرفی در واقع املاک هم به دولت اجازه دادیم که در واقع بفروشه در واقع وارد این صندوق بکنه که بتونه با آورده خودش در واقع بسازه. ولی یه بحث نگرانی هست، بحث اینه که در واقع خب وامایی که میدن باید طوری جامعه رو در واقع بتونه جامعه که تحت پوشش نهادهای مقدس رو به حضرت کویت امداد یا به زیسی هست که بتونه بازپرداختشون رو انجام بده. حالا داره پیگیری اینو میکنه، ولی ما خیلی خوشبین هستیم در واقع در این قانون که دولت هم در واقع شعار رئیس جمهور قبل از تبلیغات شما این بود که در واقع من حتی مصوبه مجلس را اجرایی خواهم کرد. ما امید هستیم که در واقع بتونیم که دولت کارشون انجام بده، ولی در بعضی از استانا شاید هنوز زمینشون دیده نشده که دولت به جد پیگیری مثل رأس ما حتی دولت را موظف کردیم. یعنی دولت که میگه این وزارت راه شهرسازی که سامانه به طور تعبیه بکنه، روز به روز در عملیات پیشرفتی جهش تولید مسکن ما داشته باشیم که هر کس در واقع نیازه که بتونه در واقع بررسی بکنه بتونه در واقع رصد بکنه.
بله آقای حسین زهی، یکی از مباحثی که حالا همیشه مطرح بوده در بحث صنعت ساختمان و ساخت مسکن در کشور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که ما به حال در طی این 2 دهه ظرفیت‌های خوبی رو به عرصه آوردن بخش خصوصی و به حال انجمن انبوه سازان در کشور. آیا در این طرح نهضت ملی مسکن جایی هم برای در واقع استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دیده شده؟
آره در این جهش تولید مسکن 4 تا وزارتخونه دخیل شدن حقیقتش.
بله.
چون ولی خب ما با توجه که توان دولت هم دیدیم سعی کردیم بخش خصوصی هم وارد کارزار بکنیم، چون واقعا بخش خصوصی توان اینو داره وقتی که ما داریم نظام مهندسی خودمون در واقع به نوعی میتونیم صادر بکنیم خدمات فنیمون رو، پس میتونیم در واقع به اینا امیدوار باشیم که در واقع بخش خصوصی ورود پیدا کنه. اینجا نیازه که حتما بانک در واقع همکاری بکنه، البته بانکی که همکاری نکنه توی این قانون در واقع پیش بینی شده جرائمی که براش متعلق شده که بانک مرکزی حتما این کارو خواهد کرد. ما حتما از توان بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد در بحث جهش تولید مسکن. همین 118 تایی که جناب علی الان آمار شده دی، خب این ساز بخش خصوصی در واقع به نوعی ورود پیدا کرد.
درسته. خیلی متشکرم جناب حسین زهی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی با جناب علی. خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون باشه. از این شنونده نگاهی داشتیم به دستور اجرایی عملیات ساخت 118 هزار واحد مسکن از طرح نهضت ملی مسکن. آقای حسین زهی نایب رئیس کمیسیون عمران در این بخش توضیح دادن. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:40 است. امروز رادیو گفتگو وارد 16 سال فعالیت خودش میشه. این روز رو به همه همکاران خوبم در شبکه رادیویی گفتگو و همه عزیزانی که در خلال این 16 سال برای پویایی و در واقع رشد رادیو گفتگو زحمت کشیدن تبریک میگیم و خدا قوت میگیم به همه همکاران خوبم و از همه شما عزیزان شنونده هم که سرمایه های واقعی ما در این رادیو هستید صمیمانه سپاسگزاریم که همیشه پشتیبان ما بودید و به ویژه با به حال با پیام ها و یا به حال تماس های تلفنی که با ما برقرار میکردید اطمینان بیشتری به ما میدادید و در واقع اراده ما رو دوچندان میکردید برای اینکه بتونیم برنامه های بهتری رو خدمتتون تقدیم بکنیم و بتونیم رسانه‌ای باشیم آنگونه که مردم مطالبه میکنن در چارچوب به حال مطالبات مردم و به حال بتونیم کمک بکنیم به افزایش سطح فرهنگ مطالبه گری در بین لایه‌های مختلف اجتماعی. امیدواریم که تونسته باشیم مأموریت خودمون رو در رادیو گفتگو در خلال این سالها به خوبی انجام داده باشیم. باز هم به حمایت‌های فکری و معنوی شما عزیزان شنونده نیاز داریم. امیدواریم که همیشه با ما در این عرصه مشارکت داشته باشید و ما را از پیام‌های سازنده‌تون به حال محروم نکنید. من پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301035، شماره شبکه اجتماعی ما هم که امکان دریافت پیام‌های صوتی و متنی هست 090-391-34-744 هست. با دریافت نصب برنامه کاربردی را صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. خب عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون. 43 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، همچنان در خدمتتون هستیم از مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در این بخش در خصوص رایزنی های وزیر خارجه کشورمون با مقامات اماراتی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر فردوسی پور از سفرهای پیشین جمهوری اسلامی ایران در اردن در این بخش با ما همراه هستن. جناب فردوسی پور سلام بر شما، وقت شما بخیر.
عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای عسکری و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توضیح می‌فرمایید با توجه به به حال شرایطی که کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه امارات دارند و به حال نوع روابطی که همواره این کشورها با بازیگران فرامنطقه‌ای داشتن و گاهن در طی این سالها نوعی به حال گلایه‌مندی هایی هم در روابط ایران با برخی از کشورهای این منطقه جمله امارات وجود داشته، سفر روزهای اخیر آقای امیر عبداللهیان به امارات با چه اهدافی صورت میگیره؟ چون در طی روزها و هفته‌های اخیر هم به حال موضوع سفر امیر قطر به تهران اینگونه در رسانه ها بازتاب داده شد که به حال کشورهای عرب منطقه تمایل دارن تا گفتگوهایی در قالب امنیت در خلیج فارس با ایران رو دنبال بکنن، که این نشون میده که ظاهرا کشورهای منطقه در حوزه خلیج فارس به این نتیجه رسیدن که باید امنیت توسط کشورهای منطقه تامین بشه، که خب این هم میتونه یک پیوستگی اقتصادی رو هم به دنبال داشته باشه.
بله، بسم الله الرحیم. خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، همطور که شما فرمودید بحث عمده‌ای که در رابطه با سفر آقای دکتر امیر عبداللهیان به امارات متحده عربی وجود داره بحث اصلیش خب طبیعتاً همطور که خودشون هم در مصاحبه تلویزیونی گفتن مربوط میشه به فوت خلیفه، شیخ خلیفه بن زاید، که در واقع رئیس امارات بعد از ارتحالش طبیعتاً بحث بیعت با فرزند ایشون محمد بن زاید داره صورت میگیره. طبیعی است که بر اساس عرف این کشورها که بلافاصله در واقع رئیس متوفا رو دفن میکنن و مسئله اساسی براشون مسئله بیعته، طبیعی بود که یه هیئت عالی رتبه دیپلماتیک به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این کشور حضور پیدا بکنه و هم تجدید عهد پیمانی برای توسعه مناسبات باشه و همینطور پیام تسلیت و تبریک انتصاب جدید.
بله.
هدف اصلی از سفر این بود، ولی خب همونطور که شما فرمودید الان با توجه به متغیرهای بین‌المللی و سطح منطقه‌ای که داره صورت میگیره طبیعتاً شکل جدیدی از اتحادها و ائتلافات در سطح منطقه‌ای داره صورت میگیره. اتحاد و ائتلافهای قدیم شاید بشه گفت تا حد زیادی کارایی و کیفیت کارایی خودشون رو از دست دادن و طبیعی است که متناسب با متغیرهای بین‌المللی از جمله وضعیت برجام، از جمله تغییراتی که در اداره کاخ سفید با اومدن دموکرات‌ها ایجاد شد و طبیعتاً رویکرد آمریکا از بحث غرب آسیا به سمت شرق دور و مخصوصاً دریای چین جنوبی و از طرف دیگه بحران جنگ اوکراین که تأثیر به سزایی رو وضعیت انرژی و رو وضعیت تروریسم بین‌المللی گذاشته، طبیعی است که در واقع رایزنی‌هایی در این رابطه صورت بگیره و رویکرد کشورها نسبت به تحولات بین المللی در فضای جدید داره تبیین میشه. خب ما هم چون سیاست های دولت 13 رویکرد همسایگی و ارتباط گسترده و منسجم با همسایه ها بود و بخش ثقل متمرکز حوزه همسایگی ما حوزه در واقع کشورهای حوزه ساحل جنوبی خلیج فارس و طبیعتاً با اینها بایستی در تعامل قرار بگیریم، همطور که شما اشاره کردید هم مباحث امنیتی داره هم مباحث اقتصادی تو حوزه انرژی داره. با توجه به اینکه سفیر امیر قطر به ایران انجام شد بحث عمدهش بحث انرژی و تشریک مساعی ایران حوزه جنوب خلیج فارس برای ایجاد کوریدور امن صادرات گاز به حوزه اروپایی است که مذاکراتش هم در سفر آقای رئیسی انجام شد هم در سفر امیر قطر به تهران صورت گرفت. از طرف دیگه احساس میشد که یه نوع لابیگری از طرف کشورهای منطقه همطور که سیاست‌های سلطنت‌عمان در گذشته در وضعیت پرونده برجام و پرونده هسته ایران وجود داشت، امیر قطر هم در این فرایند حامل پیام میباشه. طبیعتاً دیگه الان ما اون بحث ماکرو استیت یعنی کشورهای کوچیک رو نداریم، طبیعتاً اینها هم ظرفیت‌هاشون تو حوزه بین‌المللی گسترش و توسعه پیدا کرده. از طرف دیگه تحولات منطقه‌ای است که تو حوزه در واقع تعامل با رژیم صهیونیستی طبیعتاً این وضعیت هم بایستی به صورت محدود و به صورت کنترل شده در بیاد. با توجه به اینکه امارات جز کشورهای پیش قراول عادی سازی روابط بود تو منطقه خلیج فارس و این تهدید وجود داشت که نقش اسرائیل توی وضعیت امنیتی منطقه پررنگ بشه با وجودی که آمریکایی‌ها دارن خارج میشن، لازمه که این رایزنی‌ها به صورت تنگ و تنگ انجام بشه. به هر حال اون چیزی که حائز اهمیت نقطه اول اساسی و متمرکز و صرف متمرکزش در حوزه امنیتی تعاملات حوزه امنیتی است که داره این وضعیت به صورت تشریک مسایی و فهم متقابل همطور که شما اشاره کردید در میاد. نقطه دومش بحث اقتصاد و انرژی تو حوزه اقتصاد سیاسی بایستی بهش توجه اساسی بشه که ما بتونیم حلقه های اتصال همگرایی رو در سطح منطقه‌ای گسترش بدیم، توسعه بدیم و تحکیم ببخشیم. نکته سومش که آقای امیر عبداللهیان هم بهش اشاره کردن بحث اتباع ایرانی در امارات متحده عربی است، وضعیت اشتغال اوناست که ما بایستی سهم ثابتی رو در واقع از بازار کار امارات متحده عربی داشته باشیم و این تعاملات بتونه به صورت همپایه و دو جانبه صورت بگیره و در فضای آینده از طریق همگرایی اقتصادی ما به یک همگرایی در پوشش امنیت دست جمعی و فهم مشترک در حوزه امنیت منطقه‌ای دست پیدا بکنیم.
بله. درود بر شما جان فردوسی پور که در این دقایق کوتاه به خوبی توضیح فرمودید. به حال اهمیت رایزنی هایی که ایران با امارات خواهد داشت در خلال سفر آقای امیر عبداللهیان به این کشور. با جناب علی خداحافظی میکنم. عصر خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین خداحافظ.
درود بر شما باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به سفر آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمون به امارات. آقای فردوسی پور از سفرهای پیشین ایران در اردن پاسخگوی پرسش های ما بودن. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم میتونید برنامه های ما رو بشنوید. سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035. شنونده خوبمون آرش سیفی از تهران گفتن که با توجه به شرایط امروز کشور، تبلیغات که در مورد در واقع افزایش جمعیت و نرخ باروری در کشور و فرزندآوری میشه، با توجه به اینکه امکان ازدواج برای جوانان فراهم نیست میتونه به این سیاست ها آسیب بزنه. پیام دیگری با 0912 چهارشماره آخر 4898 گفتن که همچنان بازار مواد غذایی و بازار تربار با بی‌نظارتی مواجه هست و با مراجعه به بازارهای در واقع بازارچه‌ها در تهران متوجه میشیم که قیمت‌ها متاسفانه واقعی نیستند و هر کسی داره قیمت‌های در واقع خودش رو ارائه میکنه و نوعی در واقع عدم نظارت رو میشه در اینجا مشاهده کرد. به هر حال ممنونیم از همه عزیزانی که پیام های خودشون برای ما ارسال میکنه از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره شبکه اجتماعی ما به شماره 090-391-34-744. خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگوی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ساعت 19:52 دقیقه است. نگاهی خواهیم داشت به نتایج انتخابات پارلمانی در لبنان. آقای حسین رویوران از کارشناسان مسائل منطقه در این بخش با ما همراه هستن. آقای رویوران سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم همچنین خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم. یه توضیح می‌فرمایید که نتایج انتخابات پارلمانی لبنان در واقع بیانگر چه هست و چه گروه‌هایی تونستن که به حال در انتخابات پارلمانی کرسی‌های بیشتری رو به دست بیارن؟
ببینید، انتخاباتی که در روز یکشنبه گذشته برگزار شد، خب انتخاباتی بود که بعد از حوادث بسیار بزرگی در لبنان اتفاق افتاد. انفجار بیروت که این انفجار از یک بمب هسته‌ای بیشتر بود، ورشکستگی بانک ها، ناپدید شدن نزدیک به 50 میلیارد دلار پسندازهای بانکی که تا همین الان معلوم نیست چه اتفاقی در این زمینه افتاده، و آغاز یک بحران گسترده معیشتی در لبنان. خب در چنین شرایطی انتخابات برگزار شد. آمریکا و عربستان دقیقاً سرمایه گذاری وسیعی کردن. آقای شنگر معاون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد ما در فضای انجویی و سازمان‌های مردم نهاد نزدیک به 7 میلیارد دلار توی لبنان هزینه کردیم.
بله.
عربستان سعودی که اساساً رابطه‌ش با لبنان قطع کرده و اعلام کرد تا زمانی که حزب الله در قدرت هست رابطه من با لبنان اثر نمیگیرم، 12 شرط برای برگشت به لبنان اعلام کرده بود. ناگهان سفیرش آی بخاری به لبنان برگشت به با ریخت و پاش‌های مالی زیادی. تلاشش بر این بود تا حزب الله را شکست بده. در چنین شرایطی انتخابات برگزار شد، اما نتایجی که امروز به صورت نهایی از وزارت کشور اعلام شد،
بله،
نشون داد که مقاومت در لبنان به حزب الله از بالاترین حمایت ممکن از طرف شیعیان برخورداره. به هر حال نظام در لبنان طائفیه و کل نماینده های شیعی لبنان 27 است.
بله.
و جالبه که حزب الله و جنبش عمل 27 کرسی را به دست آورد، به این نشون دهنده اجماع شیعیان در حمایت از مقاومته. اما در برایند کلی حزب الله 60 کرسی به دست آورد، 62 کرسی.
بله.
از 128.
درست.
در حالی که رقبای حزب الله که دنبال خلع سلاح مقاومت و طرفداران آمریکا و اسرائیل و عربستان هستند 42 کرسی فقط به دست آوردن.
درسته.
البته در این انتخابات افراد مستقل هم رأی آوردن که حدود 12 نفر بودن و یک سری از سمنهای فعال در عرصه لبنان هم 15 کرسی به دست آوردن. در انتخابات قبلی دو ائتلاف سیاسی بود، ائتلاف 8 مارس به رهبری حزب الله، ائتلاف 14 مارس به رهبری حریری و جریان المستقبل. اما و حزب الله 71 کرسی از 28 کرسی را در اختیار داشت، یعنی اکثریت.
درست.
در این بار نتایج انتخابات نشون داد که دو قطبی نیست، 4 قطبی شده.
نه.
یعنی جریان حامی مقاومت، جریان طرفدار آمریکا و عربستان و مستقلین و همچنین جامعه مدنی که قطعا از این به بعد ائتلاف سازی، هنر ائتلاف سازی بین جریان مقاومت و افراد مستقل و یا جامعه مدنی میتواند اکثریت را از آن مقاومت بکنه. به هر حال مقاومت الان 62 کرسی داره، به برای اکثریت 3 کرسی بیشتر
نیاز
نداره.
بله، خیلی متشکرم.
در حالی که طرف مقابل نیاز بسیار زیادی، نزدیک 24-5 کرسی نیاز داره.
بله، خیلی ممنونم جناب رویوران، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار. از آن شنونده نتایج انتخابات پارلمانی لبنان که امروز اعلام شد، موضوع گفتگوی من با آقای رویوران بود از کارشناسان مسائل منطقه. ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه بدون خط خوردگی. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 20 رسیدیم. گفتگوی فرهنگی در این لحظه تقدیم به شما میشه. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم خواهید شنید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،